سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور، به برنامه خودتون خوش آمدین. امروز ما یه برنامه متفاوت با برنامه‌های قبلی داریم که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و به این دلیل برنامه ما متفاوته که امروز 20 مارس که مصادف با 29 اسفند هست، سالگرد 55 سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران بود و در سال 1329 بود که ملت ایران به مهمترین سرمایه کشور خود دست یافتند که این سرمایه تحت تسلط انگلستان بود و انگلیس‌ها در حقیقت صنایع ما را غارت می‌کردند و در این روز بود که مردم ما واقعاً با قدرتی که در وجود همشون بود به رهبری دکتر مصدق تونستن به این صنایع خود تسلط پیدا بکنن. در ضمن همطور که شاید بیشتر دوستان ما بدونن، 5 مارس هم که مصادف با 14 اسفند از سال روز درگذشت دکتر مصدق است که قهرمان ملی شدن نفت کشور ما بودن و ما فکر کردیم که ماه اسفند میتونه بهانه خوبی باشه برای قدرشناسی از تلاش‌های ملتمون به رهبری دکتر مصدق و امیدواریم که دوستان عزیز از این برنامه خوششون بیاد. و همینطور که میدونیم پرتو نور کلن همیشه دنبال این هست که سعی کنه با زمان ببینه وقایع تاریخی رو برای جوانان ما که به عنوان خاطره و از گوش به گوش دیگران برسه، نسل به نسل برسه، این برنامه ها رو برای شما تهیه میکنه. و ما امروز مهمان عزیزی داریم که حتما شماها اکثرا با شخصیتشون آشنایی دارین که دکتر مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند مرحوم مهندس مهدی بازرگان هستند و همینطور که میتونین مهندس مهدی بازرگان اولین شخصی بود که به سرپرستی هیئت خلعیت از انگلستان از طرف دکتر مصدق انتخاب شدن و در ضمن اولین مدیر عامل شرکت نفت ایران بودند. و ما فکر کردیم که فرزند ایشان جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان بتوانند خاطراتی از گذشته و صحبتهایی که با پدرشان داشتن و چیزهایی را که در جریان قرار می گرفتن برای شما عزیزان برنامه پرتو نور توضیح بدن. اول از هر چیز از شما تشکر میکنیم که تشریف به برنامه خودتون آوردین و خوشحالیم که بحث امروز ما متفاوت با برنامه های قبلیه و بیشتر و کمتر سوال و جواب های مذهبی با شما خواهیم داشت. لطف کنین اگر که خیلی خوشحال میشیم که خاطرات و هر چیزی که در رابطه با دکتر مصدق و ملی شدن نفت ما میدونین برامون تعریف کنین.
بله، به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام و شادباش خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، هم تبریک به مناسبت سالگرد درگذشت قهرمان مبارزات ملی ایران، هم سالگرد ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند سال 1329 و هم تبریک به مناسبت ایام نوروز. به حال همطوری که گفتند برنامه تا حدودی متفاوت هست با برنامه های پیشین، گرچه در محور و در کلیات همون مطالب رو پی میگیره. در حال فکر میکنم که وظیفه همه ایرانی ها در این ایام، در این ماه اسفند که یادآور اون مجاهدت ها و خاطرات هست، زنده کردن و بیدار کردن اون یاد و اون نام هستش. گرچه تو مملکت خودمون سالیان درازی است که این موضوع به محاق فراموشی سپرده شده. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1322 دقیقا میشه گفت ربع قرن داستان مصدق در محاق سکوت فرو رفت. یعنی از سال 32 تا 57 که انقلاب شد 25 سال، یعنی ربع قرن همه جا سکوت بود، هیچ کسی جرأت نداشت یادی و نامی از مصدق ببره. مصدق محکوم شده بود، مدتی در زندان بود و بعد در قلعه احمد آباد ملک شخصی خانوادگی خودش در اونجا به تبعید به سر می برد و یک گردان ارتشی محافظت از اونجا رو به عهده داشت. کسی حق نداشت که با او تماسی بگیره. حتی به خاطر دارم یکی از دوستان که یک نامه‌ای رو میخواست به او برسونه، با هماهنگی خانوادهشون، فرزندانشون، مجبور شد که نامه رو در یه نایلونی بپیچه و در یه نهر آبی که به قلعه احمد آباد میرفت بذاره تا در داخل قلعه اونا بگیرن. یعنی حتی فرزندان خود دکتر مصدق هم احتیاط میکردن که نامه‌ای رو حامل باشن برای رسوندن به اون که مبادا دچار اشکال بشه. در اون سالها یادم هست، حتی بعد از فوت مصدق در سال 1345 که اکنون 40 سالم از اون تاریخ میگذره، یه سال بنده هم به مناسبت سالگرد به همراه پدر و دیگران رفته بودم به احمد آباد. البته جمعیت خیلی قلیلی می آمدن، چون نمره ماشینا رو بر می داشتن، تهدیدهایی انجام می شد، یه تعداد 40-50 نفری بیشتر نمی تونستن برن اونجا. یادم شماره ماشین ما رو که برداشته بودن و یه عکسی هم، من حالا دوران دانشجویی بود، دوربینی معلوم بود، یه عکسی گرفته بودم. همین عکس گرفتن باعث شد که سالها ممنوع الخروج کردن. البته دلیلش هم نمی گفتن، ولی بعد از 7-8-10 سال معطلی و مراجعه بالاخره فهمیدیم حضور در سالگرد کسی که از دنیا هم رفته برای اونها انقدر ترس‌آور بود که این مشکلات رو فراهم می‌کردن. در حال بعد از ربع قرن انقلاب شد و مردم هجوم آوردن، مثل در واقع میشه گفت ملکه زنبور عسل که انبوه زنبورا او رو احاطه میکنن، یا مثل کعبه‌ای که موج طواف کنندگان او رو فرا گرفتند. ملت ما بعد از انقلاب هجوم آوردند و احمد آماد رو در اون حلقه گردش خودشون قرار دادن. از کیلومترها جلوتر راه بندون بود، ماشینی نمیشد نزدیک بشه و جمعیت آنچنان به هم پیوسته بودن شاید نمیشد حتی 200-300 متر نزدیکتر شد. ولی متاسفانه این اقبال مردم و این آزادی هم 1-2 سال بیشتر طول نکشید. بار دیگر احمد آباد و دیدن خانه دکتر مصدق، تبعیدگاه او، بار دیگر در سکوت فرو رفت و درست 25 سال دیگر، یعنی از سال 1360 تا اکنون که در آستانه سال 1385 هستیم، درست 25 سال دیگر هستش که بار دیگر در سکوت فرو رفته. بار دیگر از یه زاویه دیگر، توسط قدرتمندان دیگر، محدودیت و فشار ایجاد شده. باز هم مردم خیلی قلیلی، توأم با تهدیدات، محدودیت‌های فراوان و مشکلاتی برای کسانی که سخنرانی بخوان بکنن یا حضور پیدا کنن فراهم هست. بنابراین این جلسه رو و این خاطره‌ای رو که به هر حال مبدع و مبتکرش بودید به فال نیک باید گرفت و فکر میکنم که وظیفه همه هموطنان هست که حالا اگر در مملکت خودمون همواره این تضییقات، تهدیدات وجود داشته، لااقل در محیط هایی که این آزادی و امکان هست، به هر حال نه اینکه مصدق نیازی داشته باشه به این بزرگ داشت، این نیاز خود ماست، این نیاز نسل جوان خود ماست که به فرزندانمون، به جوانانمون بیاموزیم که چه کسانی خادمین واقعی راستین اونها بودن، چه کردن. یعنی گذشته رو به عنوان چراغ راه آینده همواره در مد نظر خودمون داشته باشیم، به خصوص زندگی در این محیط. وقتی که شما وارد هر مؤسسه علمی، هر دانشگاهی بشید، میبینین که تمام کوریدورها پر از عکس و شرح حال و زندگی کسانی که این مؤسسات رو به وجود آوردن، تدریس کردن، پایه‌گذاری کردن. در این محیط میبینیم که چقدر قدر بزرگان خودشون رو میدونن. حتی چندی پیش من در یک موزه مربوط به زندگی نیکسون بود، حتی رئیس جمهوری که خود اینها انتقاد فراوانی بهش داشتند، دیدم خب موزه بسیار بزرگی است، یه حداقل نصف روز طول میکشید که آدم ببینه اون موزه رو، انقدر اثر و ارزش قائل هستند برای کسانی که مستر کاری بودن، نسل بعد باید هویت خودش رو بشناسه. ولی ما متاسفانه از کسانی که زندگیشون رو وقف این ملت کردن، حتی در جاهایی هم که آزادی و امکاناتش رو داریم، متاسفانه چندان قدر رو نمیدونیم. اینی که خیلی برنامه به نظر بنده مفیدی هست، خیلی جا داره که این کار ادامه پیدا بکنه، نهادهای دیگه هم این کار رو بکنن.
شاید به معذرت میخوام، شاید بد نباشه که واقعا کتابی که خود شما نوشته این که در رابطه با خاطرات پیشگامان هست و فکر کنم قسمت فصل اولش هم در مورد دکتر مصدق باشه، کتاب خیلی مفیدی واسه باشه که همه این شخصیت ها رو بشناسن و بدونن که واقعا این شخصیت ها در زمان خودشون چه کارهایی واسه ملت ایران انجام دادن، که امیدوارم بازم یه توضیح راجع به اونام بدین که بیننده های عزیزمون بله. بتونن کتابو تهیه کنن و بتونن بخونن و بیشتر قهرمانای کشور رو بشناسن.
بله همینطور هستش. بله. حالا کتابی که البته خب خیلی زیاد نوشته شده، اون چیزی که بنده نوشتم یه کار کوچکی در کنار کارهای دیگه، ولی به هر حال کسانی که بخوان کتابای فراوانی هستش که بیشتر میتونن وقوف پیدا بکنن. به هر حال مصدق تبدیل به یک نماد ملی شده در جامعه ما. حالا قبل از انقلاب خیلی ها با او مخالف بودند، فرض کنید که عمدتاً کسانی که طرفدار اون رژیم گذشته بودند مصدق رو بر نمیتافتند، او رو قبول نداشتند، با او مبارزه میکردند. یا حزب توده به هر حال از مبارزین متشکل علیه مصدق بودن، حزب توده اون تشکیلات گسترده در برابر مصدق بود. ولی حالا میبینیم که این همه کانالای تلویزیونی که به هر حال اون جریان فکری رو قبول دارند، به هر حال سلطنت طلب هستند، میبینیم که از مصدق هم حمایت میکنند. یعنی مخالفین دیروز به این نتیجه رسیدن که کار اشتباهی میکردن. یا حزب توده، رهبران حزب توده سابق، اونها هم به عنوان بزرگترین اشتباهشون عدم همکاری با مصدق، پشت کردن به او، خیانت به او میدونه. حالا اگر یک عده‌ای هم به قدرت فعلا تکیه کردند، اونها هم به نظر میرسه که در آینده خواهند فهمید که اشتباه میکنن. به هر حال مصدق، حالا گرچه او رو به عنوان شخصیت ملی میشناسند، ولی از زاویه مذهبی هم بشناسیم، نگاه بکنیم، در واقع دین واقعی، اگر دین، اگر مذهب، اگر اسلام برای نجات مردمه، برای سعادت مردمه، آیا فقط حل مسائل فرعیه شرعیه خدمت به مردم هست، یا خدمت اساسی هست، یا کسانی که استقلال یک ملت رو، منافع یک ملت رو، حقوقش رو پاسداری میکنن؟ گرچه دکتر مصدق به عنوان یه شخصیت مبارز ملی و سیاسی شناخته شده، ولی در حال از بعد عقاید هم او یک مسلمان راستین بود. مصدق، نمیدونم شاید نشنیده باشین، تز دکتراش در سوئیس درباره حقوق اسلام بود. اصلا عنوان تز دکتراش در دانشگاه سوئیس حقوق اسلام بود. در مجلسی که قرار بود رضاخان رو به پادشاهی انتخاب بکنه، یکی مدرس بود انتقاد کرد، اعتراض کرد، یکی مصدق. جالبه که اعتراض مصدق، از همه نمایندگان خواهش میکنه برخیزند، همه به پا میشن، قرآن میاره، اونها رو قسم به قرآن میده، میگه ما همه سوگند خوردیم برای پاسداری از حقوق اساسی ملت، این همه ما تلاش برای مشروطه کردیم. رضاخان به عنوان نخست وزیر باید خدمت کنه، خدماتی کرده، در اون پست باشه میتونه به خدماتش ادامه بده، ولی همه اختیارات رو در کف یک شخص قرار دادن، این خیانت به حقوق ملت هست. و میگه اگه من گردنم رو قطع بکنید، اگه تمام وجودم رو پاره پاره بکنید، هرگز حاضر نیستم امضا بکنم که همه اختیارات منتقل به یک نفر بشه. این همه ما جانفشانی برای مشروطه کردیم، باز هم برگردیم به یک حکومت فردی. جالبه که اونجا نمایندگان رو به قرآن قسم میده. حتی بعد از اینم که بعد از 28 مرداد رو دستگیر میکنن، در دادگاه چون احساس میکنه که او رو میخوان متهم بکنن به بیدینی و یه انگی بهش بزنن که چرا حالا ما ای رو دستگیر کردیم و سرکوب کردیم. اونجا میگه که حرکت من، نهضت ملی، ادامه نهضت کربلاست، ادامه نهضت سیدالشهدا است در واقع. یعنی در مقاطع مختلف میبینیم که او در واقع او داره، البته مبلغ دینی نیست، ولی باید دید دین اصلا چه نقشی و رسالتی داره. شما ببین اخیراً این بینو به عنوان مرد سال دنیا شناخته شده، بینو خواننده راک ایرلندی، گروه یوتیوب در واقع. بله. خب مردم او رو به عنوان یه چهره دینی نمیشناسن، او یه خواننده راک هست نیست؟
بله.
ولی این بزرگترین خدمت رو به یتیم ها، به محرومین، به گرسنگان جهان کرده. 15 سال تمام کنسرت این برانبر دنیا گذاشته، 200 میلیون دلار برای اینا جمع‌آوری کرده. به قول خودش میگه من وقتی در اتیوپی رفتم دیدم فقط اتیوپی سالی 500 میلیون دلار بدهی داره، به این نتیجه رسیدم که ما چیکار داریم میکنیم. از اون به بعد را میفته در سراسر دنیا، همه رو تشویق میکنه، تجهیز میکنه تا کشورهای ثروتمند رو راضی بکنن که از بدهی های کشورهای فقیر صرف نظر بکنن. از بالاخره موفق میشه بعد از سالیان دراز، 18 کشور فقیر در واقع اینا آزاد میشن از اون بدهی هایی که دارن. بعد همکاری هایی که با بیل گیتس میکنه، کمک های مالی که از اون میگیره، 700 هزار نفر از مرگ نجات دادن. خب این یه کار دینی هست یا نیست؟ این شخص گرچه ظاهرش یه خواننده است، خواننده بوده، ولی چه کسی در طول تاریخ اینطور عمل کرده؟ چه کسی تونسته به این نسبت منشأ خدمت بشه؟ دنیا رو متحول کرده در دفاع از گرسنگان، محرومین، یتیما. ما چگونه اصلا به شخصیت‌های دینی نگاه میکنیم؟ درست در همون مقطعی که دکتر مصدق این نهضت ملیش رو شروع کرد، بزرگترین شخصیت دینی مملکت ما سکوت کرده بود. البته حالا توجیه خودشون رو من نمیدونم چی بود، شاید فکر میکردن مملکت دست کمونیست ها حزب توده بیفته، ولی در هر حال کل دستگاه روحانیت ما به استثنای یکی دو نفر، کاشانی و قلیل، واقعا قلیل بودن، نظام حوزه علمی ما مخالف این مبارزات بود. یعنی اصلا مخالف هم نبود، وارد این مسائل نمیشد، خدمت رو در یک جهات دیگه میدیدن، در مسائل در واقع فقهی و کمک به مثلا مردم در جهت شناخت احکام میدیدن. باید دید که آیا نجات دادن یه ملت از چنگ اون اختاپوس انگلستان که بر تمام شؤون مملکت ریشه دمونده بود، این یه کار اسلامی هست یا نیست؟ یعنی یه کسی تلاش بکنه یه ملتی رو به استقلال سیاسی برسونه، کار اسلامی کرده یا نکرده؟ اگر یک کسی صنایع ما رو که غارت میشه از چنگ یک ابرقدرت جهان در بیاره، اگر این کار اخلاقی دینی نیست، و چه چیزی کار دینی هست؟ من عرضم اینه که اگر به واقعیت دین توجه بکنیم، به عنوان بزرگترین خدمتگزار دین و ملت او عمل کرده. در قرآن یه سوره، سوره ماعون، میگه افرایت الذی یکذب بدین. دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن؟ آدم انتظار داره که مثلا یه کسی داره رد میکنه خدا و پیغمبر و قرآن، میگه نه، فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم رو از خودش میرانه. ولا یحض علی طعام المسکین، هیچ انگیزهی برای سیر کردن شکم گرسنگان نداره. فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. یعنی قرآن میگه که اون نمازگزار، اون دینداری که حداقل عاطفه رو نداره که به یتیم، به گرسنه توجه بکنه، وای بر اون نمازش. میگه این تکذیب دینه. پس در جهت معکوس هم اگر کسی در جهت نجات یک ملت باشه، این بزرگترین دینداره، بزرگترین خدمتگزاره. بحث من یه بحث دینی نیست، میخوام بگم اونایی که فکر میکنن، توجه میکنن که مصدق که ملیگرا بود، او که یه شخصیت دینی نبود، پس ما دلیل نداره که به عنوان یه رهبر دینی به اون نگاه کنیم. اگر دین رو درست بشناسیم، او در واقع نه تنها یک رهبر ملی جامعه ما، بلکه بزرگترین خدمتگزار دینی بود. یعنی با اون چه که روح دین هست، جان دین هست و جوهر دین هست، او در واقع عمل کرد. یه امیدی در ملت دمید در واقع، یه روح تازه‌ای به ملت داد، یه شخصیتی در واقع برای ملت ساخت. بنابراین چه چیزی دینی تر از این عمل هست؟
اما ببینید، من یه سوال کوچیکی وسط بکنم. ما داریم الان واقعا صحبتایی که راجع به دکتر مصدق بکنیم همه رو از دید موافقین نهضت مصدق صحبت میکنیم. من خیلی دوستم واسه تماشای بیننده های عزیزمون علت مخالفین رو اگه بشه اونم اشاره بهش بکنین، همینجور که داریم راجع به زندگی دکتر مصدق صحبت میکنیم. و واقعا من دوست دارم، شاید خیلی همتون بیننده های عزیزمون دوست داشتون، مخالفین دلیلشون چیه، چرا مخالفت میکنن با شخصیت یک آدمی مثل مصدق. اگه لطف کنین اینم توی صحبتاتون برای ما یه اشاره بهش بکنین، خیلی متشکر میشیم.
بله، دکتر مصدق در واقع میشه گفت بیدادگاه نظامی رسما اعلام کرد که تنها گناه من و بزرگترین گناه من، نابخشوده ترین گناه من، اینی که پنجه در پنجه بزرگترین امپراتوری جهان انداختم و بزرگترین منافع او رو از او سلب کردم. در واقع شما میدونید که انگلستان به پول اون موقع سالی 100 میلیون لیره درآمد داشت. نفت ایران 90 درصد نفت اروپا رو میداد. تمام نیروی دریایی انگلستان، نیروی نظامی مقتدر انگلستان متکی به نفت ایران بود. اتومبیلایی که توی لندن و شهرهای دیگه راه می‌رفتن از نفت ایران. انگلستان هم نفت خودش رو تامین میکرد، هم به کشورهای اروپایی میفروخت، حتی تا استرالیا، و منبع بزرگ درآمدش بود. بین 20 تا 30 برابر قیمت تمام شده از نفت ایران پول در می آورد. طبیعی بود که یک همچین منافعی رو قیچی کردن، بریدن، چه آثار و عوارضی داره. قراردادی که انگلیس ها بسته بودن با ایران در واقع فقط 16% از سود رو میدادن، یه سهم کمی در واقع در اون اول اون قراردادی که زمان قاجار بسته شده بود، یه سهامی به قاجار دادن، یه قولی هم برای آینده، ولی 16% از سود، در واقع از سود اونم، یعنی هیچی، شاید 2-3% هم بیشتر به ایران نمیرسید. بعدها که قراردادهای 50-50 و بعد از اونم 75-25% خب عوض شد. طبیعیه وقتی که یک ابرقدرتی، ما حالا اسم انگلستان رو امروز میشنویم درست نمیفهمیم یعنی چی، در اون دوران یعنی 50 سال پیش ابرقدرت جهان انگلستان بود، Great Britain، بریتانیای کبیر در واقع، حالا یه شیر پیری شده. من اتفاقا یه جا توی کتابی دیدم از قول خودشون نذاریم بخونم، میگه که کسی جرأت نداشت با دوم ما بازی بکنه. میگه که وزیر دفاع امانوئل شینول به کابینه گفت که پذیرش ملی شدن نفت ایران الگویی ناگوار به جا میگذارد. ما باید نشان دهیم که به با دوم ما نمیتوان به راحتی بازی کرد. یعنی واقعا خودشون رو شیر میدونستن. مقامات شرکت به وزارت خارجه نوشتن که اگر ارتش انگلیس در آبادان پیاده شود احتمالاً ایرانی‌ها شکست خواهند خورد و شرکت خواهد توانست هزاران سیاه‌پوست آفریقایی را به آبادان بیاورد تا به جای کارگران ایرانی فعالیت کنند. حتی برنامه‌شون این بود که بیرون کنن ایرانی‌ها را، جز ملک خودشون، ملک تلق خودشون می‌دونستن. اصلا مال ماست، مال ایران نیست این نفت. شما نخواستی نوکری کنین برای ما، هزاران کارگر آفریقایی از مستعمره‌ها میاریم. در واقع خب مسلمه که در برابر چنین شخصی با تمام وجود، با تمام عوامل و جاسوسای خودشون مقابله میکنن. طبیعتا هم یه عده زیادی خائن در هر زمان و مکانی تو هر کشوری هست. خب مخالفت ها این نیست که یه مخالفت منطقی، البته نمیخوام بگم مطلقاً، گهگاه خب یه نظریاتی هم کسانی داشتن که کاشکی مصدق کوتاه میامد، کاشکی لجبازی نمیکرد، دنده سختی نمی کرد. خب حالا نمیشه که با دنیا در افتاد، یه مقداری کوتاه می آمد. بعضی هم از این زاویه در واقع مصلحت اندیشانه. خب دستگاه دربارم که معلومه که خب مصدق مصدق نیامده بود شاه برداره، میگفت شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت. شاه در اون چارچوبی که قانون اساسی مشخص کرده، مثل ممالک دیگه‌ای که پادشاه دارن. مصدق هرگز در جهت حذف شاه نبود، بلکه محدود کردن او اون اختیارات مطلقه را ازش گرفتن بود. طبیعتاً باش مخالفت میکردن. حزب تودم که خب مشخصه، اونا برحال دستور رو از برادر بزرگ از ارباب میگرفتن، یه حزب برحال وابسته به اجنبی بود و طبیعیست که اونها دلشون نمیخواست که ناسیونالیست ها موفق بشن. طبق اون برنامه جهانی گسترده اونها اهداف خودشون رو پیگیری میکردن. حالا مگر کسانی مخالفت میکنن، عمدتاً مسئله لعاف ملا نصرالدین دیگه.
بله.
قضیه خیلی روشنه، بدیهیه که چرا نباید نام مصدق برده بشه، در واقع اون مطرح بشه.
خیلی متشکرم، مرسی برای توضیحاتتون. امیدوارم که بیننده عزیزم توجهشون با اون هست که ما داریم راجع به زندگی دکتر مصدق صحبت میکنیم و همطور که آشنایی دارین جناب آقای مهندس بازرگان خودشون کتابی نوشتن که به همین مناسبت هی ما از ایشون توضیحاتی میخواییم که بیشتر مسئله باز بشه. ولی من حالا باز برای من سوال اینجا پیش میاد که خب راجع به انگلستان کشور ابوالقدرت صحبت کردیم که واقعا نفت و غارت میکردن، صنایع کشور ما را مال خودشون میدونستن و حتی همطور که توضیح فرمودین حتی میخواستن کارگرای خودشون هم بیارن به جای مردم ایران که اونجا کار میکنن، باز یک درآمدی داشتن کارگرای خودشون هم بیارن. ولی خب خود انگلستان کشور انگلیس داشت این نفت رو استخراج میکرد با خرج خودش، تسویه میکرد و اینو آماده استفاده میکرد و میفروخ. خب یه سهمی هم به مردم ایران میداد که شاید در اون زمان خود ایران نمیتونست چنین کاری بکنه. نظر شما در این مورد چیه؟
خب بله،
ببینیم برگردیم به اون زمان.
بله
ببینیم،
من نمیخوام منکر بشم که اونا هیچ حقی سهمی نداشتن. بله. مسئله انصاف در معامله است، انصاف در مناسبات اقتصادی است که دو تا ملت با هم دارن. قطعا اگر اونها نیامده بودند، هنر اونها، همت اونها نبود، خودشون هم همین رو میگفتن. در واقع میگفتن این تخصص ما بود و سرمایه ما بود، ما رفتیم نفت رو استخراج کردیم، بزرگترین پالایشگاه جهان رو اونجا ساختیم. این تا 50 سال پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بود، بعدها پالایشگاه دیگه ای ساختن و بعد ما مشتری پیدا کردیم. ایران که نمیتونست نفتش رو به جایی بفروشه، نه نفتکش داشت، نه تانکر داشت، چیزی نداشت. بنابراین مال ماست، همش مال ماست در واقع. حالا اگه یه چیزی هم میدیم به خاطر اینکه زیر خاک اینا، زمین اینها بوده. خب تا یه حدودی قابل پذیرش این استدلال، ولی در هر حال اون چیزی که تو دنیا معمول هست، معادن متعلق به ملت هاست، یک درصد به اصطلاح منصفانه ای رو میشه پرداخت کرد، نه اینکه 95%. البته اسمن این بود که 16% سود رو میدن به ما، ولی بعدها که ایران وکلایی گرفت، وکیل سوئیسی به خصوص گرفت رسیدگی بکنه، دیدن تمام قرارداد حقوق بازیه، کلاهگذاریه و به گونه ای بوده که آخرش چندرغازی 2% بیشتر نمیمونده. اولا ایران حق نداشت که رسیدگی بکنه به انبار، اونا خودشون به هر قیمتی که میخواستن، به هر جایی که میخواستن میفروختن و ایران هیچ نظارتی نداشت و حق کنترل هم نداشت. میگفتن این مال ماست، اموال متعلق به شرکت انگلیسی. حالا خیلی ها میگن که شرکت نفت ایران و انگلیس، ایران و انگلیس نبود، شرکت نفت انگلیس و ایران بود، بریتیش پترولیوم بود. میگفتن این جزء اموال ما هستش و ایران حق نداره که به دفاتر رسیدگی بکنه. بنابراین ما نمیدونستیم که چند میفروشن، به کجا میفروشن، اصلا چقدر میفروشن. بنابراین هر چی خودشون آخر سال میدادن باید میگفتیم خدا بده برکت در ما. و همین بود دیگه مسئله بی انصافی این بود. و حالا مسئله مال انقدر اهمیت نداشته که مسئله دخالتشون در امور سیاسی ایران، برای اینکه بتونن این منافعشون رو در بلند مدت حفظ بکنن، اونها هم روی شاه اثر مستقیم داشتن.
بله.
روی تمام نخست وزیران، روی اکثریت نمایندگان مجلس شورا و سنا، رو شهردارا به خصوص، این مدارکش که بعدن چاپ شد به خصوص خانه سدان معروف هستش که اینا بعد از این قطع رابطه شد مصدق بیرون کرد اینا رو، این دفتر شرکت نفت انگلیس در تهران یک کمی تعلل کرد در انتقال مدارکش به سفارت، بخشی از اینا گیر افتاد. وقتی که رفتن تو اون خانه صدان دیدن مدارکی که به شهردار دستوراتی داده شرکت نفت ایران انگلیس، به نماینده های مجلس، به فرمانداران در تمام شؤون مملکت، اینا همه کاره بودن، اصلا
دخالت مستقیم
همه چی هستن، همه مملکت رو میگردوندن. آنچه که مصدق رو به درد آورده بود مسئله فقط پول نفت نبود، اینا به بهانه نفت، به بهانه در واقع شرکت نفت، مملکت رو در سلطه خودشون گرفته بودن. یعنی تنها دین ما دین اقتصادی نیست به دکتر مصدق، همکارانش و ملتی که در اون موقع این نهضت رو به پا کردن، که ما حالا بگیم خب این درآمد کلونی که ما امروز داریم نتیجه مبارزات اونهاست، در واقع اون تغییری که در شالوده شرکت‌های نفتی دنیا به وجود آوردن، تحولی که ایجاد کردن، ما حالا امروزی درآمدهای کلونی داریم. این یه بخش کوچکیه، مهمترینش اینه که یه استقلال سیاسی به بار آورد، یه ریشه های قدیمی رو که بر همه شؤون مملکت ریشه دوانده بود این رو در واقع قطع کرد. یعنی در واقع یک دین استقلال هم داریم، تنها اون بود قضیه نبود. به همین جهتی که بنده معتقد هستم که مصدق در واقع تبدیل به یک نماد ملی شده، در واقع یک نوع پرچمی است،
بله،
یک نوع علامتی برای هویت ملی ما شده. درست همینطور که شما هر جا برید اگر بخوان ایرانی بودن و نشون بدن، تخت جمشید رو مثلا یه تابلوی میذارن، عکسش رو میکشن، یا کنگره های تخت جمشید رو، یعنی ایرانیت مساوی شده با نماد تخت جمشید، در حالی که واقعا اگر مقایسه بکنیم زمین تا آسمون فرق داره. تخت جمشید یک ساختمانه که اتفاقا هیچ ربطی به معماری ملی ما هم نداره، یک کار تقلیدی است. متخصصینی رو از خارج، قدرت بزرگ سیاسی داشتیم از مصر و از قدرت‌های اون روزگار، این در کتیبه داریوش هم هست که ما همه اینا رو آوردن، متخصصینی رو آوردن، یک ساختمانی رو برای نشون دادن قدرت هخامنشی ساختن. در تمام طول تاریخ بجز این به اصطلاح کاخ جمشید و قبلش پاسارگاد، ما حتی یک نمونه و ساختمان نداریم که شبیه تخت جمشید باشه. از اون به بعد تا 2500 سال، تا زمان رضا شاه که ساختمان بزرگی به تناسب تکنیک زمان ساختن، اصلا چیزی هم نیست. یعنی یک ساختمان غیر متجانس با وضعیت اقلیمی ایران بوده. سرزمین شیراز با حدود 40 درجه اختلاف تابستان و زمستان اصلا یه ساختمان سنگی مرتفع که زمستانا زیر صفر بره و تابستانانش از گرما تو ساختمان سنگی زندگی کرد، مطلقا ریشه ملی و اقلیمی مردمی نداره، اصلا ایرانی نیست. تکنسیان هایی از خارج وارد شده برای نمایش قدرت هخامنشی. حالا خب قدرتی به خرج دادن، یه قدرت سیاسی و اداری ممتازی ما داشتیم، تونسته این کار بکنه. خود اینم البته هنره که بتونن استخدام بکنن، ولی ربطی به ملت ما نداره. در واقع افتخار ما به یک ساختمان، به یه نماد خشک معماری که از نظر مهندسی هم ایرادای فراوانی روی او هست، از نظر تهویهش، گرمایشش، ورود و خروجش، ولی آنچه که ما میتونیم افتخار بکنیم مربوط به ملت، مربوط به مردم. ایجاد یک حرکت، یک نهضتی است که در برابر ابرقدرت‌ها قرار میگیره با دست خالی، اونم در برابر بریتانیای کبیر، ابرقدرت اون موقع. در واقع اینه که مردمیه، ملیه. این خیلی خوب، کشورهای دیگه هم خیلی چیزا ساختن، مصر هم اهرامو ساخته که ده ها برابر از تخت جمشید مهمتره و اصالت بیشتری داره، با اون سرزمین خودش هم وضعیت اقلیمیش هم سازگاره، ارتفاع پایین، هوای متعادل، یخبندان ها وجود نداره. ولی در واقع اون چه که مصدق و اون نهضت ملی، حالا من شخص او رو زیاد نمیخوام بگم، حرکتی که ملت انجام داد، او در واقع شده یک نماینده از یک جریان روشنفکری، یک جریان مبارزه مسالمت‌آمیز غیر خشن پارلمانی مردمی. ببینید اینا همه در ایران آغاز شد. مصدق در سال 1950 مرد دنیا شد، یعنی روزنامه تایم مصدق رو به عنوان بزرگترین شخصیت، برگزیده ترین شخصیت جهان انتخاب کرد. همینطور که امسال بیل گیتس و بینور شدند، یعنی افکار عمومی جهان نسبت به مصدق به عنوان یه شخصیت برتر جهانی بود، خبرسازترین و قویترین شخصی که در اون روزگار مطرح بوده. شما حالا مقایسه کنید با چهرهایی که امروز، قضاوتی که دنیای امروز راجع به چهرهای سیاسی امروز ما میکنه، ببینید چقدر اهمیت داشته. او مبارزه کرده، حقوق ملت رو به دست آورده، ولی قضاوت دنیا قضاوت منفی روی او نیست. اینا از نکات بسیار مهمه. اونم تازه نه یک آدم نیرومندی که آدم مصدق همیشه مریض بود، یه آدم ضعیف علیل، دائما قش میکرد، نمیدونم زخم معده داشت یا کلیت داشت. قضاوت همه این مردم روی او مرد زیر پتو بود، دشمنان بهش میگفتن مرد زیر پتو. ولی این از پارادوکس های تاریخه که چطور یک پیرمرد، یک انسانی که با عصا داره راه میره، همیشه ضعیفه، همیشه مریضه، آنچنان اقتداری نشون میده، البته به خاطر پشتوانه ملت. شما ببینید که چرچیل نسبت به او، چرچیل نماینده استکبار بزرگ انگلستان، بازمانده اون استکبار جهانی انگلستان، چرچیل رو به زانو آورده. شما خاطرات ایدن رو بخونید، میگه تنها اون شبی که مصدق ساقط شد، من تو دریای مدیترانه در یک کشتی تفریحی بودم، فقط اون شب رو به راحتی خوابیدم. شما سفر دکتر مصدق به امریکا ببینین، آدم تلخی هم نبود که قطع رابطه کنه، آمده امریکا برای کمک. ولی نوع مذاکرات او رو با هنری ترومن ببینید، یا صحبتاش رو با سفیر کبیر امریکا در ایران ببینید، از چه موضع قدرتی مصدق داره صحبت میکنه. اصلا مثل این که این رهبر جهانه و اونا کارمند و یا کارگر پایینه. این رو نمیشه کم گرفت که چقدر میتونه یک اراده، یک انسانی قوی باشه که در برابر ابرقدرت‌های جهان نصیحت میکنه اونا رو توبیخ میکنه. ببینیم با رئیس جمهور امریکا چجوری داره صحبت میکنه. میگه شما آلت دست انگلستان شدید، انگلستان شما رو فریب داده، شما دارین گول میخورید، شما نمیفهمید سیاست خودتون رو. ببینید چگونه داره از انگلستان داره صحبت میکنه از دیگران. خب اینا از نکاتی است که دلالت میکنه بر یک شخصیت بزرگی، یک استقلالی، یک به اصطلاح اولو به طبع یک انسانی که به پشتوانه یک ملت در واقع میتونه نمایندگی بکنه و حقوق ملتی رو بگیره در واقع.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ولی همطور که همه ما میدونیم، واقعا نسل جدید ما مصدق رو نمیشناسن. ما واقعا چجوری شد که در یک زمانی این یک چگون شخصیتی یک دفعه پیدا شد و این با تجربات قبلی داشته، سابقش چی بوده؟ اگه لطف کنید واسه جوانای ما یا واسه واقعا اشخاصی که نمیدونن گذشته مصدق چیه، چه جوری شد، تو چه شرایط مصدق ظهور کرد، یک دفعه یک همچین شخصیتی به وجود اومد که واقعا معرف جهان شد و چنین کارهایی در ایران کرد، اگه لطف کنین یه توضیح بدین از بیوگرافیش، از زندگیش، برای دوستان عزیز که بیشتر میخوان آشنایی پیدا کنن.
حالا من این پارادوکسیکال بودن در واقع شخصیت او رو از چند جهت میبینم. یکیش خود زندگی او هست، سابقش هست. اول خود اسمش مصدق، اسمش مصدق السلطنه است. این لقبی است که از دوران قاجار خانواده او گرفتن، مصدق السلطنه، یعنی تصدیق کننده یه سلطنت. این هم از شوخی های روزگاره که مصدق السلطنه میشه مصدق المله، کسی که اسمش تصدیق کننده سلطه دستلاحیه دیکتاتوری هست تبدیل میشه به تصفیه کننده نیروی ملت، تصفیه کننده مردم، مثلا نماینده یک ملتی میشه او. من تا یادداشتی کرده بودم تیتوار بر خدمتتون میگم، مصدق در 1261 یعنی 29 اردیبهشت 61 یعنی حدود 124 سال پیش به دنیا اومد. این از نظری که آشنا بشن با بایوگرافی مصدق. مصدق در یک خانواده اشرافی قاجار متولد شد. اینا همش از شگفتی هاست که همینطور که ابراهیم فرزند یک بتسازه ولی او بت‌تراش میشه، بینو خودش خواننده گروه راک در واقع ولی قهرمان خیرخواهی و کمک به یتیم ها میشه، اینا از تضادهای عجیب تاریخه. یا موسی در کاخ فرعون تربیت میشه، رشد میکنه. در واقع مصدق هم از یه خانواده اشرافی قاجار هست. مادرش 16 است و پدرش 20 سال وزیر دارایی ناصرالدین شاه بوده. در 24 سالگی آنچنان محبوبیتی پیدا میکنه، نماینده اول اصفهان میشه ولی چون 30 سالش نبوده نمیتونستن نمایندش بکنن. در 27 سالگی مدرسه علوم سیاسی پاریس رو طی میکنه، چون خانواده اشرافی بودن و او رو میفرستن در اون موقع فرنگ پاریس دیگه مثل دانشگاه برکلی حالا بود و نمیدونم هاروارد و به حال در مهمترین مرکز دانشگاهی تحصیل میکنه. در 31 سالگی دکترای حقوقش رو از سوئیس میگیره، سوئیس جای مترقی، یعنی در خوب جایی تربیت میشه. یعنی در اون دوران پاریس و سوئیس به هر حال مرکز روشنفکرا بوده دیگه و شاید از اولین ایرانیایی بوده که در مدارس عالیه خارج از کشور موفق میشه که این مدرک با ارزش رو بگیره. بنابراین آشنایی مصدق با حقوق، با رشته حقوق در عالی ترین سطح خودش و طبیعیه که وقتی هم که ایران میاد مبارزات پارلمانی رو پایه‌گذاری میکنه، طرفدار دموکراسی، طرفدار استقرار قانون، حقوق، ضوابط تو مملکتی که هیچ وقت این چیزا رو نمیشناخته. تو مملکت همیشه قانون جنگل بوده، زور گفته میشده. خیلی اعتراض میکنن که چرا مصدق که میدونست چرا جلوی مثلا زاهدی و دیگران رو نگرفت، جلو نصیری رو، چرا اینا دستگیر نکرد، چرا زندان ننداخت. خب اگه انداخته بود خب مثل بقیه بود، او هم اون نمیتونست این چنین بکنه. او تحصیل کرده یه حقوق در عالی ترین سطح خودش بود، بنابراین مطابق اون چی که قانونی هست. وقتی هم که به قدرت میرسه نامه مینویسه به شهربانی، هیچ کسی رو حق ندارید به خاطر توهین به من، به خاطر مقاله نوشتن، اعتراض، فحش دادن به من دستگیر بکنید. این غیر قانونیه. این نمیتونست باور کنه، با تمام وجودش عجین شده بود که مطابق یک مقرراتی و قوانینی باید زندگی کرد. نکات خیلی زیادی تو این زمینه هست که اعتراضاتی که به اون میکردن نمیفهمیدن که بابا این ساختار وجودیش چگونه است. از این نباید انتظار داشت که دیکتاتوری بکنه، این اون کارو بلده، فقط روی به اصطلاح نظامات میتونه عمل بکنه. بعد در 32 سالگی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس میکنه، یعنی در واقع دوران استادی هم داشته. بعد از اون مشاغل زیادی که خود این نشون میده که یه تجربه بسیار ذی‌قیمتی مصدق داشته. هم استاندار فارس بوده، یعنی به تقاضای مردم حتی بدون حقوق میگه من حقوقم نمیخوام. استاندار فارس مدتی بوده، استاندار آذربایجان بوده، وزیر خارجه، وزیر دارایی. البته همه این پستایی هم که داشته به زودی به خاطر مبارزه با فساد، مبارزه با نابسامانی یا منجر به استعفا میشده، نمیتونسته بمونه. یعنی تو اون سیستم، تو اون نظام جا نمی گرفته، هماهنگ نبوده. همه جا تاریخ زندگیشو میخونیم درگیری بوده، ولی از همه اینا یه تجربه می اندوخته که چطور فساد، وابستگی به سیاست انگلستان، وابستگی به دربار همه جا رو گرفته، اینا اصلاح ناپذیره. هی تجربه پیدا میکرده، چون یه آدم فوق العاده عاطفی و دارای احساس و دارای درد مردمی هم بوده، نمیتونست سکوت بکنه. اینی که مجموع اینها باعث میشه که تجربیات بسیار گرانبهایی پیدا کنه. بالاخره میبینه نمیشه کارهای دولتی کرد، وارد مجلس میشه، در واقع دوران نمایندگی مجلس. خب در اونجاست که دیگه به صورت خیلی گسترده میتونه که حرکتهایی رو آغاز بکنه. البته خب خیلی کم بودن، ولی همون تعداد قلیلی که بودند موفق میشن که فراکسیون اقلیت مجلس رو به وجود بیارن. یه تعداد 7-8 نفر بیشتر نبودن از جمع بیش از 100 نفر نماینده مجلس، و تز ملی شدن نفت رو در واقع اونا به تصویب میرسونن، جبهه ملی رو بعد یواش یواش تأسیس میکنن. تا همه اینا هم به صورت خیلی مسالمت آمیز مردم رو جمع میکنه، از مردم دعوت میکنه که مقابل خونش اجتماع بکنند، بعد این جمعیت رو میبره تو کاخ شاه، متحسن میشن. در واقع میگن تا شاه نذاره که انتخابات نشه، یعنی اجازه نده، ما نمیریم از اینجا. یعنی شاه رو هم که در آستانه سفر به امریکا بوده در یه شرایطی قرار میده که مجبور میشه با انتخابات موافقت بکنه.
بله.
تو اون انتخابات یک تعدادی از این نمایندگان جبهه ملی انتخاب میشن، به مجلس میرن و از همون مردم میخواد که خب حالا یه تصمیمات اساسی بگیریم، نهادهای مدنی تأسیس بکنیم، جبهه ملی رو بنا میگذارن، اتحادیه مثلا ارتباط تجار ایرانی با هم دیگه. یعنی یواش یواش یه حرکت هایی تو ایران آغاز میشه، همین چیزایی که حالا NGO بهش میگن، Non-Governmental Organization، بله، یا نهادهای مردمی، از اون موقع در واقع آغاز میشه. همه اینا به صورت مسالمت آمیز. وقتی که میگه آخه چرا ما باید منافعمون انگلیس ها غارت بکنن، تز ملی شدن نفت و جوی هم که تو مملکت ایجاد میشه، نمایندگان مجلس هم با اینکه اکثرا وابسته بودن جرأت نمیکردن که مخالفت بکنن. یعنی همه رو در واقع مثل بازی شطرنج آشپز میکرده، در یه حالتی که به خاطر افکار عمومی مردم، پتانسیلی که تو مردم ایجاد شده بوده، نمایندگانم تو رو درواسی بودن، نمیتونستن خیلی در برابرش قرار بگیرن. در هر حال او یک همچین حرکتی رو در واقع آغاز کرد و به سرانجام رسوند.
خیلی متشکرم. بله، خیلی خیلی ممنون. برای بیننده‌های عزیزی که تازه به ما پیوستن، خواستم یه توضیح کوتاهی بدم که ما امروز در خدمت جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان هستیم، فرزند مرحوم مهندس مهدی بازرگان، که ایشون به عنوان سرپرست هیئت خلیج از انگلستان و به نمایندگی از طرف دکتر مصدق انتخاب شده بودن. ما داریم خاطرات زندگی دکتر مصدق رو بررسی میکنیم، نهضت مردمی ایران رو در زمان مصدق. امیدوارم که یک سامری کوچیکی براتون گفته باشم و به بحثمون ادامه میدیم. هنوز سوال خیلی داریم و اجازه بدین به سوالاتمون، من شاید مجبور شم یکی دو تا سوالامو قاطی کنم که وقت داشته باشیم بتونیم همه رو جواب بدیم. سوال اینجاست که چون پدر واقعا اولین شاید بشه گفت شخصی بودن که از طرف ایشون انتخاب شدن، و من میخواستم واقعا نقش پدر، مرحوم پدر تو این نهضت چی بود، و آیا شما تو اون سن، نمیدونم چند سالتون بود به هر حال، ولی آیا خاطراتی چیزی داریم که برای بیننده عزیزمون بگین در این مورد؟
بله، خب البته سن زیادی اون موقع نداشتم. من کلاس اول و دوم دبستان بودم در اون ایام. ولی داستان از این قرار بود که بعد از این که در مجلس به حال مبارزات مصدق به نتیجه میرسه و مجلس تصویب میکنه لایحه ملی شدن نفت رو، قرار میشه که یک هیئتی رو، هیئت مختلطی رو در واقع، یعنی یه تعدادی از مجلس و یه تعدادی هم از دولت، به عنوان نمایندگان ایران برن آبادان در شرکت نفت. و تنها چیزی که از انگلیس ها میخواستن فقط همین، اصلا نمیشه امروز باور کرد که ما اصلا کاری نداریم شما چی کار میکنید، ما فقط اینجا آمدیم که به ما بگین که چقدر نفت و به چه قیمتی و به چه کسی دارید میفروشین، همین. یعنی تنها خواسته مجلس ایران که ما آقا مطلع باشیم که این نفت ما رو شما چی کار میکنین، به کی فروختین، چه مقدار فروختین و چند فروختین، ما فقط یک کپی داشته باشیم، همین. در واقع از همینجا آغاز میشه.
پول بیشتری هم نخواستن.
بله اولی نبود که ما میخوایم مطلع بشیم، ولی شرکت نفت انگلیس چون متعلق به خودش میدونسته، میگه شما حق ندارید به اموال ما نظر بکنید، به شما ارتباط نداره. مرحوم مهندس حسیبی که خب از دوستان بسیار نزدیک مصدق بود، در واقع یکی از کسانی که نقش بسیار عمده‌ای در تنظیم و تدوین اون لایحه نفت داشت، مرحوم دکتر مصدق دکتر حسیبی استاد دانشکده فنی بود، ایشون دو نفر رو پیشنهاد میکنه به عنوان اینکه در واقع سرپرست و رئیس این هیئت مختلط باشن، نماینده مجلس و دولت که برن پیش انگلیس. یکی مرحوم دکتر حسابی بود، پدر فیزیک ایران، خب در واقع پایه‌گذار بسیاری از این مدارس فیزیک بود، یکی هم مرحوم پدر بود. به دکتر حسابی که پیشنهاد میکنن اون نمیپذیره، به هر حال شوخی نبوده اون موقع درگیر شدن با بریتانیای کبیر، امپراتوری بزرگ بدون دردسر نبوده، نیرویی که به همه جای ایران چنگ انداخته بوده نمیشد با او شاخ به شاخ شد، و بعدم دربار حضور داشته، یعنی این یک کار ریسک بزرگی بود. به هر حال مرحوم پدر میپذیرند و در اردیبهشت 30 اردیبهشت سال 1330 به آبادان میرن ایشون.
یعنی یک سال بعد از ملی شدنه.
نه 29 اسفند چیش دو ماه بعد از این دو ماه بعد.
بله.
مصدق هم از ایشون خواسته بود که شما دست به سیاه‌سفید نزنید، شعار ندین، تندروی نکنید، هیچ کار نکنید، فقط برید به اونا بگید ما از طرف مجلس و دولت ایران آمدیم، همونطور که عرض کردم هر چی که میفروشید ما میخوام بدونیم چی میگذره تو اینجا. البته شرکت انگلیس اصلا اینا رو تحویل نمیگیره، راشون هم نمیدن، در واقع میگه برید پی کارتون، شما چی کاره هستین، متعلق به ماست، ما مالک این تاسیسات هستیم، خودمون ساختیم پالایشگاه رو، نفت مال خود ماست، قرارداد داریم. این قرارداد البته 1280 زمان مظفرالدین شاه بسته بود و شرکت دارسی در واقع،
بله،
و قرارداد 60 ساله بود زمان رضا شاه، متاسفانه 32 سال دیگه این قرارداد رو تمدید میکنه. البته رضا شاه خواست که یه مانوری بده و اونام یه مقداری بیشتر درآمد
بدون اینکه درصد سود بره بالا،
چرا یه مقداری بردن بالا، بله، ولی 32 سال هم تمدید شده بودش. در حال او میگه که فقط شما تونبی نکنید، مصدق هم نگران بوده که در افتادن با اینها، ولی اون شرکت نفت تحویل نمیگیره، اینا مجبور میشن یه بالاخونه ای رو ایجا برن اجاره کنن و همین باعث اعتماد مردم جنوب میشن. میفهمن حالا کسانی آمدن از طرف مجلس یا دولت که اینا رو انگلیس تحویل نمیگیره، اینا مردمی هن، اینا تحت فشارن، و از اون به بعد دیگه اعتماد مردم افزون میشه. گفت در هر حال این مبارزات از اونجا آغاز میشه دیگه، و خب اینا یواش یواش میرن شناسایی میکنن. مرحوم پدر چون دانشکده فنی هم یه دو دوره رئیس اونجا بودن و دانشجو ارتباطای تنگ و تنگ داشتن، تعدادی از دانشجوها رو میبرن و اونا میگن که برید شناسایی بکنید بخشای مختلف رو. دانشجو سال آخر کارگرای ایرانی رو شناسایی میکنن،
تکنسیان اینا همه داخل کشور بود، داخل بله ایران انجام میشه.
بله. برحال هی روز به روز این جدیتر میشد دیگه. آخر انگلیس ها چون حاضر نمیشن که کوتاه بیان، اونا به هیچ وجه حاضر نبودن کوتاه بیان مذاکره بکنن، در حال شکایت میکنن به سازمان ملل، کار به دادگاه بین المللی کشیده میشه. بالاخره مبارزات خیلی مفصل هستش، ایرانی ها بالاخره انگلیس ها رو بیرون میکنن، در دادگاه بین المللی ایران موفق میشه، انگلستان در یه ضرب العجلی که مصدق میذاره مجبورشن خاک ایران رو ترک بکنند، و من موقع آبادان بودم، به خاطرم هست که این خانه های خیلی مجللشون رو رها میکردند، گریه میکردند، بعضی خاک ایران میبردند، سگ هاشون رو با آمپول میکشتند، دست ایرانی ها نیفتشون، خود ایرانی ها کارگر ها گرسنه بودن میمردن، معلوم بود که به سگای اونا نمیتونن چیزی بدن. در حال به سرعت مجبور ایران رو ترک بکنند و اون کارگرای ایرانی، متخصصین ایرانی به هر حال مسلط شدن و تونستن بدون اینکه پالایشگاه تعطیل بشه بتونن ادارش بکنن، و این باعث حیرت واقعا
یعنی خود کارگرای داخل ایرانی.
مهندس فلاح در واقع مهندسین اونجا بود و قبلا البته وابسته به اون رژیم بود، ولی خب بهار آدم ناسیونالیستی بود، وقتی دید که ملت بر حقوق خودش سلطه پیدا کرده، اونم تخصص رو در اختیار ملت گذاشت و بقیه کارمندان. اتفاقا مرحوم پدر تو خاطراتشون نوشتن که با دیتیل که چگونه به کارگرا گفتن که همه ملت منتظر شما هستن. یه خبرنگاری از مرحوم پدر پرسیده بود که بزرگترین در واقع خدمتی که شما فکر میکنین تو زندگی کردین چی هست؟ ایشون گفتن که بزرگترین خدمتی که فکر میکنم کردم یه موردی است که هیچ کار نکردم. او تعجب کرد، گفتن که بهترین قابله، بهترین مامای دنیا کسی است که دخالت نکنه. خدا یا طبیعت وظیفه خودشو میدونه، اون بچه به طور طبیعی به دنیا میاد، اون فقط باید کنار باشه، مراقبت بکنه، اگر اشکالی چیزی پیش میاد بله کمک کنه. گفتم منم که تخصص نفت نداشتم، فکر کردم که خب شناسایی بکنم از هر کسی چه کاری برمیاد. او سباز که مثلا مسئول اون قسمت جنراتور بود زیر دست مهندس انگلیسی میدونست که چی به چیه، یا اون کسی که توی قسمت کتکراکر کار میکرد دستگاه دیگه. همه رو جمع کردیم گفتیم همه ملت چشمش به شماست، میخواد ببینن شما چی کار میکنید. بهشون شخصیت دادیم، میدان دادیم، بهشون فرصت دادیم که هر کسی خودش رو نشون بده. گفتن در واقع بزرگترین خدمت من این بود که فضولی نکردم، دخالت نکردم، دیکتاتوری نکردم و ملت رو آزاد گذاشتم، فقط مراقبت کردم که درست انجام بشه.
در حقیقت مسئولیت رو داد به ملت.
بله. بله. و همین رو نتیجه میگرفتن که این ملت آنچنان شایستگی ها و ظرفیت هایی داره که اگر در اختیار خودش قرار گرفته بشه میتونه این کارو بکنه. در حال متاسفانه این تلاش ها که بزرگترین پیروزی رو برای ملت به بار آورد، متاسفانه به خاطر اختلافاتی که در داخل به وجود آمد. خب مرحوم کاشانی از تایید کنندگان بزرگ مصدق بود، وقتی که او پیوست به این نهضت، خب بازاری ها و جناح روشنفکر مذهبی سنتی هم گرایش پیدا کردند. ولی از اون موقع که پشت کرد به مصدق، طرف جناح مقابل رفت، اختلافات آغاز شد. وقتی که مکی که سرباز وطن محسوب می شد، نفر دوم بود بعد از مصدق، او به مخالفین پیوست، به جهت مقابل در واقع، بقایی و دیگران، یواش یواش اختلافات شروع شد. همه فکر کردن که تمام شده، ما انگلستان بیرون کردیم، سفارتشون رو بستیم، همه چی در اختیار قرار گرفته. رقابت ها سر پست و مقام و میوه چینی های دوران پیروزی شد، همچنان که بعد از انقلاب هم شد، همچنان که بعد از نهضت مشروطیت هم شد. در واقع همه اون چی که به دست آورده شده بود خیلی مفت و ارزون در واقع این رو باختیم، از دست دادیم با یک کودتای بسیار ارزان قیمتی. البته انگلستان خب به هر حال وقتی که عواملش در ایران محدود شده بودن، سفارتش بسته شد، متوسل به امریکا شد و به هر حال یک کودتای امریکایی انگلیسی پرونده این پیروزی رو، این موفقیت و این تجربه بزرگ دموکراسی رو در مشرق زمین بستش. به قول کینزر، استیون کینزر، نویسنده کتاب همه آدمای شاه، All the Shazmen، او میگه این جریان 11 سپتامبر رو اگر سپتامبر 2001 رو خطش رو بکشیم، از کودتای 28 مرداد سال 32 آغاز میشه. میگه ما یک نهضت مردمی مسالمت آمیز، یه تجربه دموکراسی بزرگی رو از بین بردیم، باعث شد که 25 سال بعد انقلاب کردن ایرانی ها، نفرتی به ما پیدا کردن، دیپلمات‌های ما رو گروگان گرفتن و همچنان این نفرت هست و این سرایت کرد به بقیه کشورها و خود ما باعث در واقع این عکس العملی که علیه ما به وجود آمد شدیم. در حالی که قبلا ملت ایران مخالفتش با انگلیس ها بود یا با روس ها بود به خاطر یادآوری اون خاطرات ترکمانشاه و غیره، و نسبت به امریکایی‌ها هرگز چنین چیزی رو نداشتند. امریکایی‌ها کاملاً یه چهره مردمی و محبوب در ایران داشتند. خود اینا حالا به این نتیجه رسیدن که از ماست که بر ماست، هرچی کردیم در واقع خودمون کردیم.
و خیلی متشکرم، مرسی توضیحی که دادین. واقعا چه خود خیلی من دوست داشتم نقش امریکا واقعا توی این نهضت چی بود و چرا یک دفعه مردم موافقین تبدیل شدن به مخالفین، که خوشبختانه شما توضیح دادین و با کمبود وقت روبرو هستیم. بازم ازتون خیلی متشکرم که تشریف آوردین. در زمین واقعا این دوران همزمان با عید نوروز ما هم هست که ما از پیش به بیننده‌های عزیزمون سال نو تبریک میگیم و امیدواریم برنامه‌ای بهتری بتونیم براتون در سال جدید تهیه کنیم و با سخنرانای همیشگیمون همکاری داشته باشیم و بتونیم پیداشون کنیم هر جای خلاصه امریکا هستن و برنامه ازشون ضبط کنیم. خیلی ممنون که به برنامه ما توجه دارین. شما رو به خدا می سپارم تا برنامه بعدی. خداحافظ.
متشکر هستم از شما و هم بینندگان عزیز و ارجمند. البته این موضوع همینطور که میدونید سر درازی داره، دامنه گسترده‌ای هست. ما حتی به منزلگاه اولش هم نرسیدیم، یک گوشه ای از مطالب بسیار گسترده‌ای. در حال گذشته چراغ راه آینده است، همینطور که تجربیات مشروط رهگشای نهضت ملی ایران شد و او هم در واقع زمین ساز انقلاب شد. همه جا هم دیدیم وقتی که ملت دست در دست هم دارند، با هم کمک میکنند، همه با هم هستند، موفقیت های عظیمی به دست میاریم، چه در نهضت ملی چه در انقلاب. ولی وقتی که همه با هم تبدیل با همه با من میشه و منیت ها ظهور میکنه، اختلافات آشکار میشه، ببینیم چقدر راحت همه اون چیزایی که خونهای پاک و مقدسی براش داده شده، تلاش های ارزنده و همه اینها از بین میره. در هر حال انشالله که باز همشنی فرصت هایی برای ملت ما به وجود بیاد، ملت یک بارچگیشون رو بتونن داشته باشن در جهت سلامت و سعادت و رفاه و آبادانی کشور. انشالله همه دست به دست هم بدیم و تلاش بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصله و توجهتون.
مرسی. ای بازرگان.